ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز ارجمند و عرض تبریک مناسبت میلاد با سعادت امام محمد باقر سلام الله علیه و عرض تبریک و تسلیت مناسبت شهادت یار صدیق حضرت امام نواب صفوی و یارانش، این بزرگ مردانی که حقیقتا از افتخارات جامعه اسلامی ما محسوب میشن و محصولات پرباری از حوزه و اسلام و فرهنگ اسلامی. جلسه قبل ساعت 8 تا 10 بحث رو شروع کردیم با توجه که امروز روز آخر هستش این جلسه و یه جلسه دیگه ما بعد از این فوق‌العاده و مشترک داریم. من بحث جلسه قبل رو به طور خلاصه این محورهای عمدهش رو اونجا طرح میکنم، بحث رو از اونجایی که جلسه قبل تموم کردم شروع میکنیم به طور مفصل‌تر ادامه میدیم. اون وقت شما تفصیل بحث رو از برادرهای جلسه قبل لطف میکنیم میگیریم و متقابلا این تفصیل این جلسه رو در اختیار اون برادرها قرار میدیم و جلسه بعد از ظهرم که دیگه مشترکه که بلکه امروز دیگه انشاءالله تموم بکنیم بحث رو. در جلسه هفته گذشته پرداختیم نظریات متفکرین سیاسی و مکاتب عمده سیاسی در دوران زوال یونان و بعد روم و سیسرون. امروز موضوع بحث متفکر سیاسی در مسیحیت هست و بعدش تفکر سیاسی در قرون وسطا. در رابطه با مسیحیت به طور خلاصه عرض می کنم بین فلسفه و نظریات خود شخص مسیح با مسیحیان علمای مسیح و همچنین بین خود جهان مسیح باید تفاوت قائل بود. مثل ما میگیم اندیشه های سیاسی اسلام و فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه سیاسی متفکرین اسلامی، اندیشه متفکرین اسلامی و فلسفه سیاسی در جهان اسلام. جهان اسلام حتی ممکنه از جای دیگه هم گرفته باشن یا این حرافات اندیکی داشته باشه، لزوماً به اسم مسیحی هستن، به اسم اسلامی هستن، اما مسلمانه در حقیقت ولی اسلامی نیستن. یه نکته دیگه این که خب به طور طبیعی تفکر سیاسی مسیحیت در بستر تفکر سیاسی رومی که غالبا رواقی بود که هفته گذشته با اون پرداختیم شکل گرفته، کاملا متأثر بوده. اما بعضا عناصر مسیحیت عامل جلب و جذب توجه مردم به خودش شده، مثل سادگی و بی‌پیرایگی، برابری، برادری، عدالت، معنویت، حق آزادی، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، منع بندگی و منع بندگی و پرستش غیر خدا و جایگزینی توحید و عبادت آفریدگار هستی به جای کفر و شرک و الحاد و از این گونه عناصر عمده که خمیرمایه در واقع مکتب مسیحیت هست، دو طور هم من جمله مکتب سیاسیش. سلام علیکم. اما با توجه این که ثقل شریعت و رسالت حضرت عیسی سلام الله علیه متوجه رفع انحراف است که تو یهودیت که پیروان موسی محسوب میشن ایجاد شده بود، اونم دنیاگرایی افراطی، مادگرایشون، پولپرستیشون، زراندوزیشون، فسادهای مالی و مادی اونها، و لذا ثقل رسالت چیز حضرت عیسی درست بر خلاف این و بر رفع این انحراف معناگرایی هست، آخرتگرایی رو خیلی توش میچربه. لذا بیشتر به رستگاری اخروی و معنوی انسان توجه داره و خود حضرت در رابطه با حیات سیاسی امتش طرح مشخصی و منسجمی رو ارائه نداده، اونگونه که در اسلام یه طرحی، یه نظامی، یه فلسفه سیاسی، یه مکتب سیاسی که به طور کامل و تمام، خودشم توصیف کرده گفته کامل تمام عموم بشریه، همیشگیه و عملی هست و مفید در بشر، همچنین مکتبی ارائه نشده تو مسیحیت. متون اصلی دین مسیح که متون اصلی تفکر سیاسی محسوب میشن دو تا هست، یکی عهد عتیق یا عهد قدیم که مربوط به یهودیان هست، آثار یهودیان هست، و عهد جدیده که مختص خود مسیحا هستش. هم عهد عتیق و هم عهد جدید مجموعاً عبارتن از یک سری سیه های عملی و سیه های قولی و سنت قولی و فعلی و تقریری که انبیا و اولیا برخلاف قرآن که این وحی کلام الهی است، کلام الله مزیده، این کتب الاسلام چه عهد عتیق و چه مسیحیت که عهد جدید باشه، این انجیل در حقیقت چی هستش؟ سنته، مثل کتاب سنت تو ما، خود وحی نیست، این کلام وحی نیستن، سرگذشته، سیره و سنته که چهار نفر از حواریون حضرت عیسی که باش بودن در هزار و ده سفر این رو برشته تحریر دادن. حضرت عیسی کجا رفت؟ کی رو دید؟ چه دیدیم؟ کی رو چی گفت؟ کجا سکوت کرد؟ کجا حضرت کجا اعتراض کرد؟ نوعاً اینها هستش. این که این کلام الهی اینه همچه چیزی نیست. این کتاب رو شما وقتی میبینید نگاه میکنید جواب دندان شکن این سران قوم یهود خواستن همونجا او رو بگیرن چون فهمیدن که منظور عیسی فلانه، یعنی شرح موقع هست، اصلا سیره هست. حالا گاه حضرت عیسی هم صحبتی کرده، گاه سکوتی کرده و گاه عملی انجام داده. حتی گاه مثلا میره تو همین اورشلیم، میره تو بیت المقدس، میبینه بازاره دارن چیز میفروشن اونجا، اینا رو بیرون میکنه تو مسجد. قرآن داره که تو مسجد فلان نکنی، این بیرون میکنه اینا. این نوشته مثلا رفت دید دارن چیز میفروشن، اینا بیرون میکنن، گفت دزدا اینجا نباید باشن و فلان، که مبین نظرش هست. البته خب قطعا ملهم از وحی الهی هست. البته این منابع هم در این حال سنته از بسیار تحریف و دستخوش انحراف و تحریف و دست بردن مسئول نمونده، لذا بعض حرکت ها صورت گرفته که اینها رو اصلاح بکنن، که انجیل برنامه یکی از این حرکت هاست که سعی کردن انجیل اون پیراسته رو. و لذا وقتی که ما میگیم اهل کتاب، اون کتاب اصلیشون اینا نیست، کتاب که الهی است، کتاب آسمانی است، این فرامین الهی هستن. البته تو مسیحیت یکی دو تا تیکه جست گریخته بعد تو چیز عهد عتیق وجود داره، مثل زبور داوود مزامیر دارن این آیات الهی است کم و بیش، ولی باید وجود خیلی تصرفات توش وجود داره. این منابع کلن که مورد بررسی قرار میگیره و اندیشه های مسیحیت رو از اینجا استخراج میشه. بله؟ عهد جدید شامل سه قسمته، چهار تا انجیل هست، یوحنا، مرقس، متی و لوقا. اسمش اصلا نازشون جلسه قبل گفتم این رو به شما میدم می‌نویسید. چهار تا انجیل هست به اضافه نامه رسولان، به اضافه سیره رسولان. سیره نه تنها حضرت موسی هست، حضرت عیسی هست، سیره حضرت سیره حوالیون رسولان و صحابه هم توش اومده که مجموع اینا تشکیل میده. عهد جدید همین گفته میشه انجیل عیسی مسیح ترجمه تفسیری عهد جدید که شامل این چند قسمته. خود عهد جدیدش خیلی چیزی نیست، البته یه مکاشفه هم صورت گرفته توسط یوحنا، اینجا آوردن که مجموع اینا عهد جدید رو تشکیل میدن. عهد عتیق مربوط به یهودی ها هست که اینا قبولش دارن، با هم میارن نمونه عهد جدید عهد عتیق رو. بازم مرجع برای اصلا حضور شریف شما، اینها مجموعی از کتاب مربوط به مربوط به حضرت موسی، مربوط به حضرت سلیمان، مربوط به حضرت حسقی، مربوط به حضرت یونس، زکریا و همچی دانیال نبی، هوشه، یوشه میدون که خدا اصلا جانشین حضرت موسی بوده و امثال هم. بازم سیره عملیشونه بیشتر. اصلا این کتاب عهد جدید و عهد قدیم بیش از اون که کلام الله مجید باشه سیره هست، سنته، مثل سنت ما، سنت و سیره پیامبر و اینها محسوب. اصلا اساس با هم فرق میکنه از این نظر. خب مسیحیت گفتیم به طور سریع تغییر نیاورده، اما دو مفهوم رو دیگرمون کرده و یه نگرش شد. چیزی که میشه بنده مسیحیت عوض کرده و تغییر بنیادی هم واقعا وجود داره و هست تو سیر تفکر سیاسی، تغییر نگرش هست. و نگرش رو، نگرش متفکر سیاسی رو، حالا ما چون با تفکر سیاسی کار داریم، از یک تفکر مکانیکی جامع طبیعی و مادی به نگرش روحانی معنوی جندا و الهی بود. یعنی اونها وقتی میگفتن طبیعت، طبیعت رو نهایتا حقایل بودن، قانون هست بر طبیعت سلام، ولی طبیعت رو که انه یک چیز موجود جامع و بیروحه، این اومد گفت نه زیروحه، جندای حیات داره، عقل و حکمتی پشتش هست، غایتی پشتش هست، تنها نظام نیست که اون نظام هم هست، نه حرکتش هم منظومه، این مجموعه فراتنی قرار میگیره. در اون نگارش و حالت مکانیکی و جامعه بود به یک نگارش معنی که حالا ما این نمونهش رو میبینیم. این دو مفهوم عمده رو عوض کرد، دو بنیاد رو برای این فرد عوض کرد تو تفکر سیاسی یه رو نگارش. یکی از چیزایی که برای نخستین بار تو سیر تفکر مسیحیت وارد کرد مفهوم برادری بود. ایشون مطرح میکردن که ابنای بشر همه برادر یک دیگرن، همه از یک جوهرن و همه از یک روح واحد سرچشمه گرفتن. خداوند پدر این هاست، اینا همه فرزندان و پسران چی هستن؟ زد اخوص الهی هستن، یعنی مخلوقش هستن و لگه برادرن با هم دیگه. حالا چون برادرن برادرن و چون برادرن و برادرن وحدت رو، سازش رو، صلح رو و نهایتا جامعه جهانی رو توجیه میکردن. و حالا تا کنون حتی دیدیم در رواقیون بحث برادری مطرح بود، اما میگفتن چون انسان ها به عنوان اجزای طبیعی، به عنوان یک اجزای ماشین مکانیکی و دیگه مکانیکیشون، چون اجزا برادرن پس برادرن. این میگفت نه برعکس، چون انسان ها با هم برادرن برابرن، برادرها با هم برابرن. یعنی در واقع تا کنون هم اگر بحث برابری بود برادری بود فرمون، ولی اصالت رو نهایتا این توی خیلی زیر میره، اصل اصول رو میگفت چیه؟ بر برابری میذاشت و بعد برادری رو بر اون دار میکرد و نهایتا همکاری بین جامعه جانی رو مثلا اینجا از کردم میاد برادری رو اساس قرار میده. خب بنیاد برادری هم محبت هست، بنیاد برادری آگاهی هست، اختیار هست، چون اون چیز طبیعی غریزی نمیدونه. القا و علاق ذاتی و گوهری بین اینها، ولی را اصلا فهم میکرد نایت این مفاهیم. مضافن به این که از کنم حضور شریف شما در این اساس جامعه بشری که تر میکرد جامعه بشری مسیحی فرار امپراتوری بود. جامعه سیاسی بشری رو که حتی رلاقیون و رومی ها میدادن در خلاف یونانی ها که اون دولت شهر بود، اینا جنبتن رو مطرح میکنم، اما جنبتنی امپراتوری بود، تا حد امپراتوری پیش میرفت. اما جنبتنی ها چه؟ تا حد کلیت بشر و برای امپراتوری، اونها برای تحکیم پایه های سلطه امپراتوری بود و برای اون هم وابستگی جهانی با مرکز امپراتور. اما جامعه مسیحیت یک نوع همبستگی جهانی رو القا میکرد، یعنی همه همبستن، برادرن با هم، اعضا یک پیکرن با یک نوع واحد. که چی؟ بله هنوز به این ساز نرسیدن فعلا بنیادهای تفکرشون رو زمینه میدن در بحث بعدی، ولی بعدا دیگه جدام میکنن. مفهوم دیگری که وارد کردن این که چه در یونان قدیم چه در روم قدیم وقتی که میگفتن دولت یا حاکم یا قدرت، اینو یک پدیده واحد تلقی میکردن. اما برای نخست نگاه مسیحیت اومد این جامعیت حاکمیت رو و قدرت رو و دولت رو زیر سوال برد. گفت ما وقتی میگیم حاکمیت، هم حاکمیت دینی داریم هم حاکمیت سیاسی. یا به عبارت دیگه حاکمیت هم جنبه مشروعیت داره هم جنبه قدرت، دو جنبه داره. اینو جراح کرد تو مفهومش، گفت حاکمیت هم جنبه مشروعیت باید توش لازم باشه هم جنبه، که البته اینا به این شکل مطرح کرده که اون چیزی رو که برای مسیح هست به مسیح، اون چیزی که برای قیصر هست به قیصر. حالا صحبت رو ما چون کار به صحبت خود حضرت عیسی نداریم، خود حضرت عیسی این رو به این چیز نگفته. حالا اگر فرصتی شد آخر جلسه چیز، من این فرمایش حضرت عیسی رو از اینجا برات میخونم که اولا تمام چیز رو رسالت شما بدونید از نظر سیاسی شما چی بوده، خودش سرمان شده خودشون، و بعدش هم در این خصوص چی میگفته، آیا همین برداشت بوده. سایر مؤلفات نظری رو هم دیگه کم و بیش از محیط متأثر بودن، اما در خصوص تفکر سیاسی در جامعه مسیحیت، خب به طور طبیعی یک شده تفکرشون شکل نگرفته، تفکر سیاسیشون طی تاریخ و طی گذشت یک مراحلی صورت گرفته. یه دفعه چیزی به اسم فلسفه مسیحیت ارائه نشده یه شبه و مسیحیان، بعد هم طی دوران. این سه مرحله داره. مرحله نخست تا زمانی که مسیحی ها ضعیف بودن پیرو مسلک و مکتب تحمل سیاسی و رضایت سیاسی بودن، یعنی در اون فاز بیشتر این مکتب غالب بود، من فکر بلوش تحمل، ضرورت تحمل، ضرورت از کنم پرهیز از درگیری، ضرورت سکوت و اطاعت از فرمون بلا و اینها مطرح می شود. یه سری اسناد هم برای این هم از مسیح، هم حضرت مسیح، هم از سنپول و هم پتروس قدیس ارائه دادن و وجود داره که من کردم قیام رو، من کردم شورش رو، من کردم عدم اطاعت رو. و مرحله دوم که یه نوع بیشتر مسیح زیادتر میشن، نفوذ مسیح هم زیادتر میشن، از این طرف دیگه تشکیلاتی در مسیحیت و مسیح هم به وجود میاد و خصوصا کلیسا شکل میگیره به صورت یک تشکیلات سیاسی اجتماعی، نه صرفا عبادی. در واقع دایره هم استقلال داره این تشکیلات، هم دایره رهبری مردم رو داره، رهبری اتباع و پیروانش رو داره. خب این که شکل میگیره با تزور گسترش روز افزون خود تعداد مسیح ها، به طور طبیعی این تمام تو خودشون میبینن که دیگه همچین اطاعت نکنن. این که باید اطاعت کنن، نه همچین هم ممکنم نباید، دیگه الزامی نداره که حتما باید اطاعت کرد، هرچند هنوز توان رو شورش رو ندارن، طغیان رو ندارن، یا در خودشون نمیبینن. یا در باردی از این طرف هنوز دیگه تا به تحمل رو ندارن، بیش از این تا به اطاعت رو بیش از این ندارن، از طریق توان طغیان هم ندارن. نگاه در این فاز دوم گرایش پیدا میکنه به چی؟ گرایش پیدا میکنه به فلسفه اعتزال، گرایش به مکتب اعتزال سیاسی و کنارگیری از دولت و فرار از امور دولتی. تن نمیدن، احکام رو زیر پا میذارن، رد میشن، نمیکنن، مالیات مثلا سر میکنن ندن، ولی درگیر هم نمیکنن. البته در این دو مرحله تقیه حاکم غالبه، خصوصا در مرحله اولی اصل بر تقیه است. در مرحله دوم یه مقدار کمتر میشه، ولی بازم تقیه میکنن، یعنی ظاهر قضیه تحمل میکنن، تقیه میکنن. اما در این حال کارهای دولتی هم تغییر میکنن، قدرت رو، دولت رو، امثالان رو تغییر میکنن، اینا چیز زده ارزش میدونن، خدمت به غلبه میدونن. در فاز دوم در و میگن که اگر دولت مطیع خداوند باشه، آنها میتونن به دولت وفادار باشن، در غیر این صورت الزام بر وفاداری نیست، بایدی نیست. من این اول میگفتم باید، ولی الان بگیم بایدی نیست. نه حاکمان دارم حاکمان رومی هستن و اینا اتبا مسیحی هستن و مکتبی به اسم مکتب اپولیتیس که اینجا من نمشتم در این دوره ببوجه اینه که شاخص و نمایانی این طرز تفکر، یعنی فلسفه فرار، اعتزال و کنارگیری، اپولوژیست یک، دوم فلسفه از کنم حضور شریف شما عدم ضرورت اطاعت، نه ضرورت اطاعت، عدم ضرورتش، یعنی اگرم شد اطاعت نکرد از احکام خدا، شما رو لزوم نیست اطاعت بکنید. و خیلی با معتزله ما نزدیکن این اپولوژیست ها، اینا هم طرفدار آزادی انسان بودن، روبروی جبر اختیار انسان رو قائل بودن، آزادی انسان رو قائل بودن، مجبورین که بیشتر طرفدار عقل و بحث و استدلال اینها بودن. و درست مثل خود معتزله ما که وقتی در یک فاز در زمان معمول اینا حاکمیت پیدا کردن برخلاف مشششون مردم رو مجبور میکردن به پذیرش نظرشون، اینا هم همین بودن. اون که اقتدار پیدا کردن همینا برخلاف طرفدار نظریه واجب الاطاعت بودن حکومت و منع اعتراض بر علیه حکومت و مقام سلطنت شدن، همینها که نشون دادن اینا یه جنبه افراطی درست مثل معتزله جنبه افراطی بود وقتی که حاکمیت اینا تخریب میکنن. خب و حتی این فرقه اپولوژیست بعدها در قرن 17 به مرتبه تو انگلیس تجدید حیات شد، مجددا رو صحنه اومد و آثار زیادی تو فرهنگ لیبرالی غربی، اینا مذهبی لزوما نبودن اما این کلیساوی اهل کلیسا لزوما نبودن، خداپرست بودن اما در صورت آثار زیادی رو تو قرن باقی گذاشته. این که در وقتا گفته شده که مکتب مسیحیت از نظر فلسفه سیاسی پسیمیسته بدبینه، بیشتر مربوط به این دوره هست. یعنی چون امور دنیوی رو، امور این دولت رو و فلان رو، اینا رو امور اعتباری میدونستن، اینا رو ضد ارزش میدونستن، تحقیل میکردن، گفتن پس اینا پسیمیست بودن. اما واقع اینه که باید توجه بکنیم که مرحله‌ای بوده و نسبت به در حال دولت های موجود بوده. بازم درست در حال مثل شیعه خود ما. مرحله سوم که بازم این مقدار بیشتری مسئله گسترش بودم، بلکه میگه این غالب میشه اکثریت قاطع مردم، مردم روم مسیحی میشن، حتی رهبران و سیاستمداران و حکام به دین مسیح میگروند، حتی شخص خود امپراتور مسیحی میشه. دین مسیح آغاز اعلام میشه در سال 313 میلادی، 313 میلادی توسط امپراتور روم کنستانتین. جمع نوشته 313 میلادی دین مسیح مجاز اعلام میشه به عنوان یک از ادیان رسمی و دیگه تا قبل از این به عنوان دین زاله، فرقه زاله بهش نگریستن، شکنجه میدادن، ممنوع بود، اما از این بنا آزاد میشه. نه اپولوژیست یه اسم بود، آلا کنستانتین، کنستانتین اسم امپراتور هست، امپراتور روم بود. بله من هزار گفتم، نه 313 من هست کردم، هزار رو برده اگر هم گفتم اشتباه، 313 میلادی. قصد کنم حضور شریف شما و همینطور امپراتوری روم تضعیف میشه به طور افزون روی به ضعف در این مرحله سوم و لازم نام خود امپراتور 80 سال بعد از دین رو آزاد اعلام کرده، یعنی چیز رو دور 400 چند میشه 93 تقریبا 493 میلادی یا 393 میلادی دین مسیح به من دین رسمی و دولتی اعلام میشه. یعنی به من تنها مثل شیعه دین رسمی ایرانه اما مثلا اهل تسنن حنفی فلان مسیحیان جزء ادیان رسمی هستن اما دین رسمی دولت و نظام نیست. بهاییت مثلا وهابی و فلان فرقه ضاله محسوب میشن. که ظاهر قضیه رو برای ایجاد برای نهایتا اصلاح امور و ایجاد همگونگی بین مردم، مردم و دولت یه مشروعیت ایجاد بکنن چون همه دیگه مسیحی شدن و اینا، بیان مسیحیت رو رسمی میکنن، دین رسمی میکنن. حتی بعضی ادعا میکنن گفتن برای اینکه برکت دین مسیح که مردار رو زنده میکنه این محتضر رو هم چیکار بکنه؟ حیات بهش برگردونه. اعدام شده، یعنی طرف خود اینا تو اعلامیشون اومده طرف اینا که رسمی اعلام کردن که بعد به سبب برکت دین مسیح مشکلاتون رو برطرف کنه، مثل در صدام خودمون که تصمیم الله اکبر و فلان رو این چیزاشو میزنن یا رو فکر میکنن. بله احسن. این هم میان همین الله اکبر خودشون دین مسیح و فلان رو این چیز رو این صلیب رو تو تصمیماشون رو تختاش رو هم تازه همون تازه من یه چیز هم اضافه میکنم روش مانه فلان صلیب که فکر میکنم بلکن برکت این خلاصه این مرده رو بلکن زنده بکنه. در این فاز خوبی شرایط خیلی زمینه میده داره متخصم مسیح و تفکر و نگرش و گراش بازگشت به دولت گرایی مطرح میشه، یعنی دولت ناگره به شکل قرار از دولت، کنارگیر از دولت، اعتزال سیاسی که اینا اشکال مختلفی چی هستن؟ دولت ناگرایی هستن. تجدید میشه به چی؟ برمیگرده به دولت گرایی، حمایت از دولت و نهایتاً اطاعت از دولت هست. که خود این هم در طول دو مرحله صورت میگیره، در ابتدای امر نظریه دولتگرایی به شکل حمایت از دولت در حد همکاری و یا حداقل هماهنگی بین کلیسا و چی؟ امپراتوری مطرح میشه. در فاز بعدی که بعد امپراتوری ضعیف‌تر میشه و کلیسا قوی‌تر میشه، نظریه برتری کلیسا مطرح میشه. دولتگرایی معنی چی؟ به معنی تشکیل دولت توسط کلیسا، یا هنوز مدار قبل از این یعنی حاکمیت کلیسا بر دولت مطرح میشه، که البته عناصری در درون توری کلان مسیحیت و در جان مسیحیت وجود داشته که دولت ناگرایی رو همچنان ادامه میدن تا دولت ستیزه میکشونن، که معتقد هستن آه اصلا هر نوع دولت و دنیا و سیاست به طور مطلق و ذاتن پلیده. کلن حاکمیت رو اینا منتفی میدونن، یعنی کلن مثلا چون دنیا رو از اساسی میدونن میگن این نبوده که ما اینا سیاست ناگرا بودیم آرزی بوده برای مرحله ای بوده، اصلا سیاست ناگرایی ذاتی تئوری مسیحیته. دسته هرچند معدود اینو ادعا میکنن، ولی حالا که دستمون میرسه و توان داریم نه که از که نموزی رو شدید کنم دو مرتبه بردم خود دولت تشکیل بودیم و فلان، بلکه دولت رو اصلا از دو خوبان باید چه کار کنم زد. البته تصریح به این معنا نمی کنن، چون این نمی مخل عقل و به واقع اتصال دارم نمی کنم، این نظراتشون این رو اتاده می کنه کلا خودم در نمی حمایت بکنیم، حالا که زور می رسه چه کار بکنیم؟ بزنیم از دو خوبان برکنیم. و اینکه گفتن مسیحیان نسل نخست مسیحیان در ابتدا آنارشیست بودن، دولت ستیز بودن، منظورش این دست است. ولی غالب نظر برگشتن دولت گرا شدن. پس این از این معنی سوم. خب به طور طبیعی درگیری از مواقع هم بین خود داخل خود توری مسیح و مسیحیان بود که از طرف دولت ستیزی از طرف دولت گرایی چه کار بکنیم. خبون هم ناسازگاره، این ناسازگاری که به قول من یه شرکه، این شرک سیاسی در بخش طوری مسئله واقعا وجود داره، قابل تفکیق نیست، وجود داشته داره، خواهد هم داشت. یکی دیگه از مشکلاتی که مسئله دوچارش بوده همواره متفکر نیم بر غرب به خودش مشغول داشته اینه که رابطه اینا چی باشه، رابطه حاکمیت سیاسی و حاکمیت چی؟ دینی، رابطه کلیسا و دولت به نام نمایندگی حاکمیت ها.
زمینه به رابطه نمیرسه وقتی که در این مرحله سوم به حد رسید که کلیسا حاکمیت داره بر اطرافی و بالاخره اطرافی منتفی میشه دیگه، زمینه نیست برای رابطه ها.
از کنم حضور شده که شما مسائلی از نظر سیاست اجتماعی پیش اومد که خود این تعارض رو دامن زد، حتی این فکر که در فرد باشه یا نباشه، حتی همکار باشه یا نباشه، مسائلی پیش اومد دامن زد، اشکالاتی وارد شد، دو مرتبه این زمان رو مخدوش کرد. دچار یک حیران و فردارگمی کرد یا به از حالا بسمون به طور تفصیلی اینجا شروع میکنیم. اما اینکه مستلز باشه، خب اون طرف هم بیکار نمی نشست. حتی خود دولتی افراد بودن، دولت ستیز بودن، این هم بیکار نمی نشستن. خود همون تو شیعه خود ما فقط نیاز مشکلات در اطلاع شیعه حالا مثلا جمهوری اسلامی ایران فقط که مخالفین و سلطنت طلب اونها که نیستن، اون یه دسته هستن خیلی هم شیعه با آتش هم هستن، عالم هم دلسوز هم فران، ولی کنده او چیز هم نیستن. ها حالا اون دسته که شیطون هم تو فران جای خوب باشه که کنده اون سیاست ذاتن بده و کنده او دولت مثلا ناجوایی ذاتی در واقع شیعه هست، طوری شیعه هست. حالا بعضی میگن حداقل در زمان فلان قیلان، ولی بعضی افاده ممکنه بکنن که این خب عمومی رو افاده بکنه، یعنی این مسئله مثلا حالا مثلا فرض ما حضرت امام اومده یه شاخش رو حکومت هم تشکیل داده، اگر مشکلاتی پیش میاد فورا اونا میگن ها 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 نگفتیم اسلام رو بردیم زیر سوال، حدودها رو بردیم، پس بنابراین اصلا مصلحت بود که حکومت تشکیل بدین یا هست یا بود. ها بعد مشکلات پیش ما داریم، آخوندها میرن زیر سوال، علیه میرن زیر سوال، حوزه میره، قرآن میره، کلام میره. ها پس بنابراین اصلا ممکنه بعدها خود این همه نظر چیز کدام میکنم ها دیدی گفتیم صحیح نیست، دیدی گفتیم مصلحت نیست، یعنی هم درون هم دشمنان بیرون ببینیم اسلام رو نتونستن پیاده بکنیم، یعنی ببینیم مثلا مصیبت به دار آورد، بدتر شد، فلان شد، خب این هم روی دست میذارن دیگه. همین هم از اون مسیحیت بود، هم از درون خود مسیحیت با استناد به موانع تئوریک مسیحیت، هم از بیرون اونا که مخالف مسیحیت بودن و حاکمان مسیحی چیکار میکردن؟ هر دو طرف چشم ها باز و قلم ها و شمشیر ها تیر به این که حمله بکنن و این رو مخدوش بکنن، لذا این مبارزه وجود داشت. از اهم مواردی که این تعارض رو دامن میداد این فکر رو که اصلا صلاح دولتگرای مطرح باشه تو مسیحیت و صلاح بود اصلا یا نه، چند تا چیز بود. یک، تبدیل امپراتوری روم غربی به روم تجدید شد. بله، روم چند سال بعد از این که دین رسمی شد تجدید شد تو دو روم. اصلا اینا چیز کردن که وقت یک بازی رو تامین بکنن، برعکس تجدید شد. در سال 395 روم امپراتوری تجدید شد به روم شرقی و روم غربی. این یکی از مسائلی بود که اینا رو تپین داد لحظه اینا که نکنه اصلا صلاح نباشه. دوم، جدال دائم و جر بحثای مستمری که بین کلیسا و امپراتور بود. امپراتور به عنوان این که حالا بگیم مسیحیه تو کار کلیسا چه کار میکرد؟ دخالت میکرد. کلیسا هم چون امپراتور مسیحیه تو کار امپراتور دخالت میکرد، یا اینکه چون پیروان امپراتوری مسیحی هستن تو قلمرو امپراتوری دخالت میکرد. این دخالت کلیسا تو امور سیاسی و دخالت امپراتور تو کار کلیسایی، کلیسا و کار دینی و اوزای دینی نقطوش شده بود. الان یه مسئله است که شما خود الان شما در آتا با نظام دارید، حوزه ها خودتایی زمانی جدا بود و جدا بود دیگه، اون جرعت دخالت میکرد، نه که نمیخواست، جرأت نمی‌کرد نزدیک بشه، نزدیک عمومی که مربوط به اینا، چون جرأت نمی‌کرد. والا مثال شخصی برای خودتون، ولی هر کجا که زمینه می‌بینید وارد می‌شد، می‌بینید دخالت هم می‌کرد. تشکیل فلان دانشکده الهی، تشکیل فلان روحانی، سپاه دین، فلان بهمان، اینا همه چی بود که خلع ید بکنه، دخالت بود در حوزه سیاسی، حتی چیزای دادگاه شهر و اینا رو وعد داشتن سلام کردن. این فاز به فاز، فاز به فاز که محدود میکن و وقتی میبینی نمیتونه تو خدمت بگیره. این مشکل رو نداشتن، مخدوش شده بود. لذا مثال لاین حل حدود، حقوق، وظائف و تکالیف و روابط کلیسا و پاپان با امپراتور و کارگزاران حکومتی، نظر متفکرین سیاسی در این دوره کاملا به خود جلب می‌کنه. چیکار بکنیم الان؟ تا حالا چیز نمون نکردیم، حالا می‌گفتیم کنارگیری، هر بهش هم می‌گفتیم تحمل، حالا شما می‌گفتیم دولت گرایی، حالا یا حمایت برتری، چیکار باید بکنیم؟ دوره پس الان مثل این فازی که الان شیعه باش دست به گریبانه، چیکار باید بکنیم؟ چطور رابطه چطور باشه؟ حدود و حقوق چطوری باشه؟ هماهنگی چطور باشه؟ طرح چیه؟ این از مثال عمده بود که متفکر ما به خود جلب کرد. سوم از عواملی که فکر متفکر ما به خود جلب کرده بود، ضرب پذیری روم بودش، روم غربی. یعنی علاوه بر تجزیه، روم غربی شدیداً ضرب پذیر شده بود و نهایتا در قبال حمله بربرها، قوم جرمانی که همه جرمنی که الان هست آلمان، دنبالش اومدن روم رو چیز کردن، خود رو جایگزینشون که الان هستن. این رو در سال 410 میلادی سرنگون کردن روم رو. یعنی درست 27 سال بعد از رسمی شدن دین مسیح. این همه دعا برای آمون رو، این همه مسئولیت رو رسمی کردن، تظاهر کردن، فلان کردن به مسئولیت که چی بشه؟ که این مقاومت تو این سیستم ایجاد بکنن. بعدا این برعکس خود ولی حمله خارجی متلاشی شد، تزدیش هیچ قبلش خودش خود به خود یه همه جرمانی که اونو پاشون اصلا از بین بود، برای همیشه هم دیگر از بین رفت روم غربی تا کنون. خب به طور طبیعی هم این مسائل، این عوامل سگانه، هم در مخالفین و هم در حتی خود موافقین یه مقدار مشکلات ایجاد کرد. مخالفین میدونیم مسیح در این فاز ادعا میکردن که چیه؟ اصلا دین مسیح و فکر و فلسفه سیاسی مسیح حتی برکت مسیحیت اونم دست میذاشتن، نه تنها کمکی به حفظ ثبات سیاسی و یکپارچگی و بقای امپراتوری نکرد، بلکه هم برعکس اون رو یه فاجعه ای بود، در روم یه مصیبتی بود. بازم تکرار میکنم، بعضی مثلا الان مثلا شیعه و اسلام رو چه مخالفین که شیعه باشن چه چیزی مثلا میگن برای حالا اسلام مصیبته فلان، ممکن مخالفان بگن آره اصلا برای ایران مصیبت، میگن مثلا یه مصیبت یه فاجعه بود در روم و اون رو برعکس تجزیه کرد، تضعیف کرد و سرانجام به شکست و اذهنای کشون و یا حداقل بعضی هم گفتن حداقلش اینه که شکست و اذهنای روم رو تسهیل کرد و تسریع کرد. یعنی اگر مسیحیت نمی اومد وسط، این جنگ و درگیری بین روم و بین کلیسا و امپراتور و بین روم مسائل و بعض مسائل نظری دیگه وارد سیستم نمیشون، این هنوز مقام ممکنه مقاومت میکرد، چند سالی دوام پیدا میکرد. ولی با مخالفین مسیحیت رو از بنیاد نه تنها خیر و برکت نمیدونستن، بلکه برعکس اون رو مصیبت فاجعه بار و بدشگونی برای امپراتور روم تلقی میکردن و برای ادعای خودشون هم یه سری نظرات رو مطرح میکردن، خصوصا روی مبانی و در نظر به عنوان مبانی، میگفتن اینا مبانی تفکر مسیحیت دست میزنن روی اینها، ما گفتم چون مبانی تفکر سیاسی رو مسیحیت داره، اینو آورده تو سیستم، باطل تلاشی شده. کجا هستش که اینا عوامل شکست در واقع بودن؟ عوامل شکست رو گفتم این چند تا هستش. یکی گفتم که مسیحیت ترویج بی‌علاقگی به امور دنیوی میکنه، از جمله دولت و سیاست. مخالفین ادعا میکنن که مسیحیت اینا رو مطرح میکنه. درست بگم تو پرانتز بخوام بگم که توجه جلب کنن، مثلا غزالی البته در دوره که هنوز تمام چیز پیدا نکرده میگه آقا این تفکر انتظار شیعه مصیبه و فاجعه در جهان اسلام، جز تفرقه، جز درگیری، جز کاهلی، جز بیعلاقه و عمودنی ایجاد نکرده. این درستیه همون حضماتی رو که مثلا به این اصول شیعه مطرح میکردن، یا مثلا تقریر میگفتن نفاق. حالا نه ببینید این رو وقتی میگه درست وقت ما چیه؟ ما میگه بله وقت مثلا میگیم اولا انتظار، انتظار رو ما مثبت داریم داریم منفی داریم، هر چیز هر حرکتی جنبه مثبت داره جنبه منفی داره. بعض منفیش رو میگه حالا منفی هم تازه دو نوعه، افراطی و تفریطی. چیز درزش ها اینه بله همین غلط اینه ببینید، ولی این چه میکنه؟ این مثلا مطلق میگه شما برکنون رو اگر اراد نداشته باشید تعمل هم بگید، مثلا فرق بخواهید جنابه یه مسئله هست اصلا نمیدونی چیزا رو روی میخونی نظر غزالی میگه آه مهدوی یعنی همین انتظار پده چیز بده رو خواهید چیز منفیس رو پیان باز البته نظر غزالی عمومیست، اما بعدا خودش تغییر نظر میده به اینها گرایش پیدا میکنه، هم به امامت و ولایت اینا هم به مسئله مهدی و انتظار نو صحیح شیعی. در هر صورت میگه ترویج بی‌علاقگی به امور دنیوی از جمله دولت و سیاست و عدم شرکت فعالان در حیات سیاسی به ما یکی از مبانی تفکر سیاسی مسیحیت مطرح میکنن و میگن این باز شده این وضعیت نابنجار رو. دوم میگه معاد، فکر معاد آخرت و آرزوی سعادت ابدی به جای ابدیت زندگی و سعادت دنیوی. یعنی که مسیحیت ترویج میکنه ترجیح قدرت و سلامتی روحی و معنوی رو بر قدرت و سلامتی جسم و مادی. یعنی باعث میشه چیه؟ این یه عنصر دیگه است، معاد و آرزوی سعادت ابدی به جای ابدیت زندگی.
تو جنبه
مسئله
هستم
این آمده استفاده کردم دیگه علاقه مرد با آخرت
بله،
برعکس
این که الان
اینجا
شکست شده اونجا
بله. اینو خود توجه بکنید که یک عنصر ممکن در این زمانی اگر جنبه اخلاصیش باشه تفریدیش باشه شکلی نمود پیدا کنه، در این زمانی دیگری شکل مستقی. شما مثلا خلیج فارس رو در نظر بگیرید، همه دریا که داشت دارید دریا مثلا ساحل 1250 کیلومتر مثلا ساحل داری، برای دولتی که ضعیفه این ضعف آوره، خودش ضعیفه، این برعکس نقطه قوت نی دشمن تاراس آمد پر او. اما این دولتی که مقتدر باشه رو به روش باشه برعکس این یه عامل قوته. اینا خیلی مهمه که ما ترازمی یه عامل یه چیزی اینا رو وقت نمیگیم عوامل در قدرت علل قدرت اینا نیستن، اینا امکاناته هستن. امکان این چیزی که میتونن این طرف باشن این طرف باشه به سویت یعنی شما دستون این که در چی جهت استفاده بکنی اون جهت رو تامین میکنه. توفن یه امکانه، قدرت نی. توفن چه؟ شما میتونید در جهت مثبت در جهت منفی استفادهش بکنی. برای این که کشور که ضعیف باشه توفن، مثلا امریکا حالا فعلا قاتل، توفنی که توش هست حالا چیزه چند سال ها چنین موقع ازمش چه تا ضربه بخوره که انشاءالله در اینجا بتونه یه ضربه مهلک باشه، توفنگ تو خود رو میرسن تو دستش، این عامل مخرب میشه، اصلا پدر خودشون رو در میارد. همون چیزی که عامل قوت عامل ضعف میشه. این هم همینه. در هر صورت این رو میگن یکی از عوامل بوده که مسیح تزریق کرده و باعث شکست شده. سوم عنصر که من اون مبانی تفکر استاد مسیح مطرح میکنن مواهی جان بیمیش در اخر میگه اعتقاد به این که زندگی دنیایی به منزله تبعیل و تبعیدگاه هستش، تبعیدگاه موقتی هستش و مانعی برای تعفو بخشیدن به مسیحیت به طور کامله. و این اعتقاد که مانع، یعنی دنیا مانع نور سعادت و کمال حقیقی و نهایی هستش، میگه در واقع یک پتانسیل منفی داشته. چهارمین عنصر که میگن مسیحیت باعث شکست شده، این که مسیحیت با فراخواندن مردم به خداپرستی و زهد و پرهیز از پیکار، خون میهن پرستی رو و رنجویی رو مدعی هستن و همچنین وظیفه شناسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی رو در رومیون تعریف کرده. میگه مسیحیت با فراخواندن مردم به خداپرستی و زهد و پرهیز از پیکار، خون میهن پرستی، رنجویی و وظیفه شناسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی رو در میان مردم تضعیف کرده و میکنه، میدونه در رومیو تضعیف کرده و از بین برده. تا جایی که گیبون که از متفکرین انگلیسی هست و عصر هست، گیبون قرن 18 کتابی داره تحت عنوان تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم، اونجا ایشون مدعیه و معتقده که دو گروه امپراتوری روم رو برانداختن، یکی وحشیان و یکی اسقفان روحانیون مسیح. میگه این دو تا پدر روم رو در آوردن و سرنگون کردن، که بعد در آورده با ما میگن این علیل روحانیون چیز کردن، ایران رو سران کردن، این سلطنت طلبه و اینها. حالا بعضی اینا رو میرن مطالعه میکنن، یه چیزایی رو میگن. اتفاقا جالب اینه که همین کتاب رو سید جمال اینا خوب خونده بود، یعنی خودش تو چیز میگه من اینو خوندم، نظراتی رو از این کتاب ارزشمندی است، کتاب انحطاط و سقوط روم، امپراتوری روم. بله ترجمهش الان خاطرم نیست، چون من دست دوم دیدم، خود اینه ترجمهش خاطرم نیست. اما واقع اینه که امپراتوریوم قبلش مختزر بود. حالا ما اینه خیلی از نظر تاریخی سیاسی کار نداریم، از نظر فکری چون کار داریم، و خود متفکر مسیح مدعی بودن که امپراتوریوم قبلا خوب چیز بوده، موت بوده، و این در واقع پذیرش مطلب مسکن بوده، دارو نبوده، علاج نبوده، برای مسکن بوده که این مرض مشکل به مرد رو چکار بکنن، دردش رو مفرس تسکین بکنن. مثل کسی مثل سرطانیز قطعانیمیز میگه این رو مسکن میدن، این برای چه درد کاش بوده، میگه این درد رو کاش داده، این نمیتونسته. حتی شخصیت های بزرگی میگه در این دوره که اسم هستش اومده با وجود نتونستن. حالا ما اینو کار نداریم، ولی این شبهات در خود مسیحیت و مسیحیون هم انعکاس پیدا کرده، خودشون هم این مسئله براش پیدا شده. اصلا خواهیم از اول ما نزده شده با حکومت صحیح بود یا نه، این مسئله زمین اینا رو میگذیم. خب بعدش آیا به سلام مسیحیان هست همچنین رابطهشون با دولت حفظ کنن یا در سیاست دخالت بکنن یا نه بهتر دیگه برگردن با هم حوزه‌های خودشون؟ نه، این مسئله مطرح شده بود دیگه. اونم حتی تو اونایی که قبلا طرفدار بودن که باید باشه، این میگه یک دچار حیرت و سردرگمی شده بودن، مخالفین از اونا استفاده میکردن، میگن دامن میزدن، و اونهایی که خودشون مسئولی بودن ولی طرفدار دارن جواب دولت ستیزی بودن، خب این بهترین آبشخورشون بود. درست مثل از کردم فهمیم از اون حجاتی وقتی چیزا خب وقتی یه مشکلی در کشور پیش بیان و ها فلان، بهترین تغییرشو از این سردرگمی ها ابهامات میکنه، نیرو میگیرن، هم مشکلی به عنوان تایید نظر خودشون که من به این دینی گفتیم نمیشه فلانه بهمانه، این هم هم دیدی گفتیم نمیشه کنا، یا ما دیدی گفتیم غلطه، خب این ابهام اینجا میکرد، از اول صحیح بود یا صحیح دادن ادامه بدیم. یک از سوالات عمده فکری این دور است. و میگفتن این سوال مطرح میشد و که آیا بهتر نیست که مسیحیان یک سر از دولت ها بگسلن و خود را از آلودگی به قدرت های سیاسی و دنیوی برکنار بدارن. به خود معلوم لکن دین کن ولی دین عیسی به دینش موسی به دینش حالا سیاست را هم نخواستیم از اول اصلا اومدن تو حکومت گرفتنه. این یه مسئله آنده بود، یه مسئله دیگه خود موضوعات اون موجود نبود. در حال زن که ایجاد شد دیگه الان امپراتور امپراتور اونی بود، حکومت حکومت اونی بود، چه کار باید بکنه؟ اینو اصلاح بکنه. این دو محور آنده، یعنی یکی اصلاح نابرجایی، یکی جوابگویی به این شبهات و این اشکالات و این سردرگمی ها. این دو تا محور آنده تفکر سیاسی متفقین رو بعد از این دفعه تشکیل میده. یعنی دیگه متفقین از این فاز میاد روی این فاز مساله. نوعاً ذهنشو متوجه جوابگوی رو این هاست و راه حل این هاست. ولی با کلن در پی ارائه طرحهایی هستن بعد از این در خصوص تبیین و توجیه رابطه حاکمیت سیاسی با دولت یا حاکمیت سیاسی یا دولت با حاکمیت دینی یا کلیسا. از جمله متفقین بنامی که در این صحنه به وجود اومدن، یکی سنت امپریسیوس هست، امپریسیوس یا امپرول، نه اینه که الان در این فرد مورد صحنه شدن که هم اصلا به شبه ها جواب بدن که این دارش این مقام اشکال بکنه از مسیح نبوده، در مسیح نیست، نه بچه اونی مسیحه و نه این که شما میبینید از این نظرات مسیح اینه که شما ادعا میکنه این جانبینی مسیح جانبینی سیاست مسیح این نیه. شما رد کنن نظرات چیز رو جوابگو مخالفین هم یک دوم در کنی راه همه داره مشکلات هستن. حالا این جواب گفت مخالفین رو رد داره مخالفین سیاسی رو کردی در حال راه همه نمیخواد الان وضعیت نابستن به سمام بزر بود فتر که البته متفکر آمدتن اومدن خیلی هم اومدن در این دوره دایره داشتن. دو متفکر خیلی بنام هست، خصوصا یکیشون حالا ما به لحاظ اولیه مثلا بگوییم دومینو وارد میشیم. سن امبرسیوس یا امبروال، این فرانسویش امبرسیوسه. بله نه این امبرسیوس اون امپریالیزمه، امپراتوری هست چیز گرفته شده چیزش هم حالا انگلیسی شده نیستم ضرر نداره. اندروین که الان اشاره میکنید. اما متفقه دیگری که از این به منافی پرنامتر و در واقع میشه گفت تفقه سرفه مرسی نهایتا یعنی این سر یافتن فهمی میکنه سن امپرون یافتن اگوستینوس یا اگوستینوس مقدس هم که میگن همون سنت که کلمه سنت S-A-N-T که مخاطبش استیده همونطور کلاس قبلن اشاره کردیم یعنی همون شیخ خود ما آیت الله فلان که میگیم اینو سنت میگن آیت الله عظما شون سنته. آره و اگوستین اسم سنت یعنی مقدس، یعنی میگه حضرت حضرت فلان سنت فلان. حالا مثلا میگن اکوینات سنت اکوینات یعنی اکوینات مقدس یا چی؟ یا حضرت آیت الله اکوینات ایمان همین یعنی یه چیز مقدس یعنی چیز میکشنن داخلش دور. احترام حضرت اکویناس سنت اکویناس همون اکویناس مقدس ما ترجمه میکنم به فارسی. خب پس این با منطقه در آقا اندیشاش ما میدونه که در واقع اندیش مسیحیت دنها خط میشه و دیگه در اوجش میرسه. ابتدا اندریس رو امبریوس امبریسیوس یا امبروال متولد 340 و متوفا 398 340 میلادی متوفای 398 ایشون جزو نخستین متفکرین و علمای مسیحی هست که مدعی بود امپراتوری مانند سایر مؤمنان مسیحی باید تابع اراده و حاکمیت کلیسا باشه. ایشون مطرح میکرد، میگفت حقوق امپراتوری به جای خود محترم هست، لیکن به عنوان یک مثلا مسیحی در قبال کلیسا یک سری وظایف داره. جمله معروف از ایشون میگفت اگر که در کلیسا اما برتر از کلیسا نیست. و ایشون مدعی بود که امپراتوری در امور دینی و اخلاقی باید فتاوی کلیسا رو بپذیره تا به حکم مراجع دینی باشه، و اگر مرتکب گناهی بشه حتی مثلا میکنه پاپ میتونه او را به توبه و مجازات محکوم بکنه، پرداخت جریمه. و خود امپراتوریوس برای نخستین بار در تاریخ سیاست غرب و مسیحیت، این تا کنون تا این زمان ایشون مطرح نبود، این نظر را اعمال میکنه. برای نخستین بار امپراتور روم که اون زمان تئودورس هست میخواد برای برپایی عید پاک به کلیسا بیا، ایشون در کلیسای میلان در ایتالیا، ایشون به دلیل اینکه مرتکب قتل عام‌هایی شده در یکی از شهرهای ایتالیا، شهرهای روم، امپراتور افرادی رو بیگناه و به ناحق کشته، مطرح میکنه چون دست به خون آغشته است از ورود ایشون جلوگیری میکنن به کلیسا، نمیذارن امپراتور بیاد وارد کلیسا بشه. که بعدا این رو به عنوان تأیید بر نظر برتری کلیسا و اسقفها در امپراتوری در امور مذهبی تلقی کردن، که عملا هم همین بوده، یعنی این هم نظر این بوده درام آن سنت، این شده سنت چی؟ عملی، علاوه سنت نظری سنت عملی اینها شده که گفتن این حادثه مبینه اینه که خب این باید باشه. مثلا شیخ توسی مثلا این رو گفته، این شیخ توسی مثلا اینا اینه که چیه؟ مثلا شیخ امبریسیوس این رو گفته، سن امبریسیوس این رو گفته که یا این رو انجام داده، این حجت شده دیگه برای بعدی ها، برای مرتقین برتری کلیسا. این لطفه در واقع چیز هم مثلا مفصلتر بحث اینا و در حد همین اون لطفه چیزش اینه. متفکر بعدی که گفتیم سنت اگوستین هست، بلند پایه ترین متفکر سیاسی جهان مسیحیت ایشونه، که در این عصر یعنی در قرن 4 تا 5 تا بحث وجود داشته، نیمی دوم قرن 4 و نیمی اول قرن 5 اصل تاختتاز فکری سیاسی ایشون بوده. سن اگوستین متولد سال 354 میلادی است و متوفا به 430 میلادی. اگوستین در افریقا از پدری لوتراست و مادری مسیحی زاده میشه در یکی از مستعمرات این دیگران تونس باید باشه، در تونس داره متولد شده، از خودمونه تونسی، مادرش لوتراست مسیحی بوده، پدرش لوتراست بوده، مدت در اوان جوانی از دین مسیح مادرزادی درد میکشه، آدم بسیار پرشوریست و پرشریست، خیلی آدم چیز بوده، آدم زندن آدم با نبوغی هم بوده، مدتی از مسیح درد در میکشه و به معنویت و زرتشتی میگرایه، به دین زرتشت رو میاره، ولی هستم تقریبا 30 ساله هست این حدود، بعد یه مقدار دوره جانگردی و مطالعه ادبیات و هنر و نقاشی و فلان علاقمند میشه به فلسفه، کم کم فلسفه علاقمند میشه و جزء پیروان سنت امبرسیوس قرار میگیره و دوباره مسیحی میشه. اون با اتکاب نبوغ سرشار خودش و پشتکار جدیش تو کار خیلی آدم پشتکارداری بوده و با پشتوانه قوی علمی خودش که اطلاعات باطلی داشت در زمان خودش به مقام اسقافی در تونس میرسه. در سال 426 این در اوج پختگیش بزرگترین کتاب خود در سال 426 میلادی بزرگترین کتاب سیاسی خودش رو به نام شهر خدا یا شهر آسمانی ارائه میده. این کتاب رو از سال 413 شروع کرده و مدت 13 سال رو اون کار کرده. سبک ارائهش مثل جمهوریت افلاطونه و جمهوری سیسرونه و از نظرم کاملا متأثر از این دو و خصوصاً متأثر از افلاطون هستش. ولی با این کتاب شهر خدا به عنوان شاهکار کلاسیک فلسفه سیاست مسیحیت تا اون زمان و از اون زمان به بعد دیگه بعضی آثار میاد جامعه خبر مدارت ما قبله در اوج پختگیست و بعد از اون همینطور دیگه شما تا اساس الاختلاط خواجه رو نگاه بکنید. بعضا کتاب این شکلی تو خود تفکر سیاسی مثلا علی قطنان ما احکام سلطانی ماوردی حقیقتا همچی چیزیست که جامعه تمام تفکر سیاسی فقیه اهل سنت است تا زمان خودش همه رو در بر میگیره و منبعن هم همه متأثر از این هست. حتی مثلا متفکرین جدید متفکرین میانه اهل قطنان نوعا ما برگشتیم به نظرات ماوردی، یعنی چیزی بیشتر از اون تو فقه سیاسی ندارن و نیستن خطم به اوج رسونده. شهر خدا از این نظر خیلی اهمیت داشته. خود اگوستین سرانجام در سال 429 یا همون 430 این 429 در محاصره قرار میگه، همون قوم بربری که 30 سال پیش اون غربی رو سرنگون کردن حالا دامنه حملاتش تا اصلاحات کشیده با مسلمات روم همون قوم جرمانیچ و موقعی که تونس در محاصره هست در شهر که ایشون قرار ده در محاصره یک سال تعمال میکنن میمیره. خدا بمارد حالا ببینیم نظراتشون رو. نظراتش قطعا همین در کتاب شهر خداست. کتاب شهر خدای اوگوستین به دو موضوع عمده و اصلی میپردازه. گفتیم یکی بررسی اوضاع سیاسی امپراتوری روم و توصیف و تحلیل و حتی تحلیل انحطاط روم. میخواد اوضاع روم رو بررسی مورد بررسی قرار میده و تحلیل میکنه، مورد تحلیل قرار میده و رد اتهام میکنه از اشکالاتی که در تفکر سیاسی مسیح و فلسفه سیاسی مسیحیت در سرنگونی و تضعیف روم مطرح میکنه. بیاد این رو مطرح میکنه که میگه علل سقوط روم اینا نیست که شما میگید، چیزای دیگری است. این یه بخش عمده کارشه. یه بخش اون فرض نتیجه میخواد بگیره. خب چیکار باید بکنیم؟ قسمت دیگرش ارائه تری نسبتا جامع در خصوص چگونگی و حدود روابط قدرت سیاسی و قدرت دینی است یا دولت و کلیسا هستش که در اینجا تری ارائه میده که بعدا معروف میشه. حالا اول رو ببینیم چطوری هسته. اگوستین ابتدا سعی میکنه ثابت کنه که این حکایت امپراتوریون اگر که فاضل و فاضل نصیبت دار بوده ولی هیچ ربطی به دین مسیحیت نداشته. دادم درست هر کردم مثلا این آشوها رو مثلا میبینیم مثل رمزالی میگم مخواب بگیم مثلا شیعه این آفات رو چیز کرده شیعه اول اطار مثلا میگم اما نمیشون مثلا که یا خود این ماردی به نوعی که مثلا سید مرتضی در فیلم اینکه که میگم اشکالات از خود طوری الفتنه این رو ایجاد کرده اینا ما نکردیم اما این بحث های چیزی که وجود داشته اینا همین زمان میگه از چی نی هیچ وقتی به دینی نصیب نداره خب پس چی یه تحمیل بود میگه اولا اون چی که یک جامعه رو که بلایی نظراتش هم میگه اون چی یک جامعه رو پایدار نگاه میداره عدالته اولا اون چی یک جامعه رو پایدار نگاه میداره عدالته و میگه برقراری عدالت میان مردمی که در پی خودپرستی سودجویی و زرندیزی و زوردیزی هستن و پی تذیرن و تجملن میگه ممکن نیست این جامعه که به تجمل گراییده به زور و زر و تذیر گراییده به سودپرستی و نفتردی و رضایتمندی و فلان لذت گرایی کنه این نمیشه عدالتش برقرار کرد و میگو و ایشون مدعی بود که امپراتوری روم و نشون هم میداد علائم رو از نظر باطنی و درونی اینطور مریض بوده با عقل دیوانه بوده دیگه مثلا یعنی اداره تا برقرار بکنه تعادل این تو جامعه برقرار بکنه سلامت این تعادل جامعه خب این مثلا از بنیان مریض بوده مریض دیگه مثلا موت بوده خب و میگه گرایش امپراتوری هم به دین مسیحیت صرفا ظاهری و ظاهرسازی بوده خود و حال اینکه دچار فقر و فراکت بوده دچار شیوع امراض تفرقه و تنازع و نهایتا جنگ داخلی دمان از روزگار مردم درآورده و میگفت با این وجود ایمان راستی نیاورده و اگر تازه اگر ایمان راستی داشت ایمان راستی به مسیحیت میاورد فقط نوشته علاوه بر او پرچم نبود شعار علاوه بر او فلان تنها نبود واقعا از درون دل بود ایشون مدعی بود حالا علاوه بر او اصطلاح چیزی چون امروز موضوعیت دارن امروزا میگه تازه اگر ایمان راستین داشت یعنی امپراتور میومد نیروان و پایدار میومد و در اون صورت میتونست در مقابل هجوم خارجی مقابل نمود از پای در نگیه این اولا سالیان ایشو مطرح میکرد میگم اصلا مسیحیت اصلا با دراوری و پیکارجویی به شرط اون که بر ضد ستم و تجاوز باشه مخالف نیست مخالف نبوده مخالف هم نیست با پیکار جوین ها که برادرم اشاره فرمونه تو جنگ های صلیبی حالا اون جنگ رو تصور میکرم مثلا جنگ جهاد مقدسه من گفت که چیز مطمئن رو کسن اینطور نیست از اساس مسیحیت با جنگ پیکار مقدس مخالف نیست و حتی اون بازر هم میدونه و پیکار مقدس رو واجب میدونه نه تنه مخالف نیست واجب هم میدونه به شرط رو برای ظلم و ستم باشه نه جنگ خانگی باشه این امپراتور با این امپراتور این فلان با هم اختلاف شخصی در رو فلان زن رو فلان مال رو فلان سود رو فلان تزویر حالا خودشون بکشن رو نمیدن ولی در ایشون جنگ دادگرانه رو تجویز میکرد میگفت جنگ دادگرانه مجازه جنگ عادلانه هم جهاد جهاد مقدس در راه ایمان در راه خدا در راه عقیده مجاز هست تجویز میکرد و مشارکت و مقاومت مؤمنان مسیح رو در جهاد یا مبارزات مقدس مبین این میدونست گفتیم که میبینید در مبارزات این همه مقاومت میکنن در راه عقیده و ایمانشون مبین این پیکارجویی رو چیز کرده همینطور در جهاد ها جایی که اینا احساس بکنن جهاد فی سبیل الله است این مقاومت میکنه پس این چطور میگه مسیحیت چیز نمیکنه حتی ایشون پادشاهان رو اندرز میده، میگه که برای حفظ امنیت و آرامش کشور حتی هم سرزمین‌های مسیح و مسیحیان از بکار بردن زور بر ضد ملحدان سرکش خودداری و پروا نکنند. بله کفار و مشرکینی که حالا خودشون چی رو میدونند. لذا قطعا بر این اساس سن اگوستین یکی از بنیانگذاران نظریه جنگ عادلانه، جنگ مقدس یا هم جهاد، نه جنگ طبیعی، میگفت که برای حفظ امنیت مسیحی ها و جامعه مسیحی از بکار بردن زور بر علیه کفار سرکش، البته مشرکینی که سرکش چی کردن، هجوم آوردن، تجاوز کردن، اونایی که تجاوز نکردن کار نداشته باشه، حالا مشرک مشرک، یعنی دفاعی رو در قبال چیز، یعنی جهاد دفاعی رو چیز میکرد. لذا تو حقوق بینمت سن اگوستین به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه و اصل جنگ دادگرانه معروفه. اما این نمبر که رد اتهام میکنه از مسیحا و این اشکال رو در آخر جواب میخواد بده، میامره دومیش رابطه کلیسا هستش با چیز دولت. ایشون اولا از اساس در خصوص رابطه دین و دولت، شریعت و سیاست و نهایتا کلیسا و امپراتوری از نظر نگرش و جانبینی کاملا تحت تاثیر افکار ثانوی یا دوالیسم مانی و زرتشتی بوده، دوگانگی است و از بنیاد قائل به دوگانگی و ثانویت ماهیت زندگی آدمی است، خیر و شر و اهریمن و عور و مزدا و حق و باطل. در این اساس قائل به استقلال کلیسا از دولت هست، اما میگه در خصوص رابطه اینا میگه پیکار سیاسی حق و باطل در کائنات میان دین دولت نیست، میان سیاست و مذهب درگیری از اساس وجود نداره، بلکه میان جامعه و کشور آسمانی با جامعه و کشور زمینی، یعنی این شکل مسئله رو تقسیم میکنه. حالا میگه ما در واقع جنگ بین ملک و ملکوت داریم، جنگ بین سوری و سورنیا داریم، بین خاک و ملک داریم، نه جنگ بین دولت و سیاست و دولت و کلیسا. بله اصلا حضور شریف شما نه اون شکل چیز نمی کشه. همین میخواد این رو چیز بکنه، تدعی بکنه، ولی غرض اینه که چیه؟ در این که اصل اختلاف قبل داره این یه تغییر موضوعی داده برای حل مسئله، تغییر موضوع میده ولی با قائله که در قلم رو به حیات سیاسی جهان و مردم یه تعارضی به طور ذاتی وجود داره. حالا ما ادعای میکنم حق باطلی وجود داره، علق و علق باطلی، حتی بگونی تعارض و تمایز و تغایر، بگونی حتی باید تا تناقض هم پیش میره که حساب دیگه تغایر و تعارض و تنازع هم نیست، حتی تناقضه یا یاونه، هر این همون اصلا نمیشه. حالا نه بگیره فعلا هنوز حالا ویژگیاشو که میگه میبینید قائله که یک دو ثانویتی وجود داره، دوگانگی وجود داره، این دوگانگی رو از کلیسا و دولت برمیدن، میگه این نیست، دعواتی نیست، دعوای بنیاد دیگری داره. حالا هر عملش بین آسمان مثلا جامعه و نظام سماوی و نظام چی؟ ارضی و سیاسی و دولتی. حالا به طور هم خب پس کنمانیش رو قائل به دو جامعه هست، جامعه و کشور سماوی و آسمانی و ملکوتی و جامعه خاکی و بشری، که میگه اولا جامعه و کشور آسمانی نماینده خداپرستی هست و جامعه زمینی نماینده خودپرستی، اگویسمه. ثانیا جامعه و کشور آسمانی از پاکان و اولیاء خدا و برگزیدگان خدا فرامده و ابدی هم هست، و حال این که جامعه و کشور زمینی خاص گناهکارانه و خاص گناهکاری هستش و گذرات و در نتیجه بدی و شرارت انسان به وجود اومده و در حقیقت مجازات و انتقام خدا از انسان. این از نظر جامعه من عرض بکنم خدمت شریف برادران که سن اوگوستین قائله که انسانی موقعی که در بهشت بود حاکمیت مطرح نبود. ببینید ملائکه هم چون همه خوبن حاکمیت مطرح نیست. موقعی که انسان گناه کرد و چون حوا گناه کرده بود، آدم حوا داستان قبوط رو مطرح نه قبوط بوده که تو زمین هم تبعید شده در حقیقت. این مبانی اصلا نگرش چیزه مسیحیته که حیات رو تبعید میدونه. شما میدونید در اسلام اینا با هم مشترکن که زمانی بود روز حوا هم این خطا رو که از این درخت هم خورد و بعد هم اینا حضور پیدا کردن. اما حالا این که درخت چی بود اختلاف داره مسیحیت و چیز اون میگن علم و فلان بود، شناخت بود، چشمش باز شد مسیحیت، حالا ما اینو زیاد اینجا کار نداریم. این میگه نه اون نبود. از نظر حبوتش هم میگه حبوت رو میگه حبوت عبارت تبعیده و یک مجازات برای بشر که اسلام مسلمان عموماً میگه نه آقا این تبعید نیست، خداوند این عزم جزمی نداره، این رو در حقیقت تعلیمه، تبعید نیست، آموزش رو پرورشکار جهان. زندان به معنای مجازاتش نیست، درسته به اصطلاح قفسه محدودیته، اما پرورشگاه خب کسی ما پرورش بده محدود میکنه. این میگه که پر چیزه نه تبعیدگاه نخستین آثار انتقام خدا را و مجازات بشر چی میدونه؟ میگه حاکمیت آدم بر چی؟ حوا. گفتش حالا که گناه رو کردی پس مجازات اینه که آدم از تو چی باشه؟ حاکم باشه. و نخستین چیز اصلا مرد دولت رو شر میدونن به این معنا، ها این تبایی میشه که مرد مثلا شرارت انسان که بعدا نیچه هم همین رو میگیره، حتی اون چیزشون همین رو میگیره، حافظ هم همین رو میگیره، چون انسان گرد انسانه، ها به اینکه گردیت مهار بشه دولت. ببینید این میگه سر میگوستن اما تمی نظر اینه که بدبین از این نظر به چیز هست. این با اون که گفتم پسیمیست از این نظر هم درسته که در این یک مجازاته برای بشر سیاست و دولت و حاکمیت، ولی با اینجا مطمئن میکنه که تو جامعه بشری از این باب حکومت وجود داره و حاکمت وجود داره. خب ولی با مطمئن میکنه نه در واقع حکومت و حاکمیت و حتی حیات دنیایی نتیجه شرارت انسانه نه نتیجه ضعف انسان. اسلام یاد میده که ضعف انسان ضعیف و شر حضرت آدم شرور نبود، شرارت نبود، لغزش بود، لغزش همیشه از شر نی ضعف شر دیم قوت و قوت منزی هر لغزش که میدیم شرارت. این میگه نه شرارت واقف خباست، این میره تو دره تفکر هم معارف عمومی مسیحیت همینطور تو تفکر سیاسی شد و لذا اصلا دولت همین انتقام، دولت همین سرکوب، دولت همین شلاق، شلاق خداست، امپراتور شلاق خدا. البته همین حرف رو اینه ملاتر را میزنه اینه به فرعون، حالا از نظر چیزی شرعه از نظر این رسته، اما نه با این که حالا فلان هست، این که این رو پرورش میخواد بده خداوند این فشارها و اینا باعث میشه که چیکار میکنه؟ این ناپالوده یا بشر مرتفع میشه، ضعفش قوی میشه، رشد میکنه. فشارها برای اینه. درست مثل معلمی که چیکار میکنه؟ شلان از اون دشمن هایی نیست، دوست با تنبیه تنبا نمازده. یعنی ببینید همه حرف رو بزنن اما بنداشا خیلی ضریف از آن جدا میشه. خب پس بنابراین ایشون معتقد است که این سنویت و دوگانگی در نهاد آدمی زادگان هم وجود داره و در آدمی دو نیروی حق و باطل، خیر و شر، امور مزدا و اهریمن و ملک شیطان پیوسته با یه دستتیز و کشاکشن که بازم شما یه قرح عمده رو خواهیده. شما بازم قائده چون انسان وجود داره سنویت انسان رو قائده، اما سنویت به عنوان دو تا مبدع حاکمیت قائل نیستی. همین نفس انسان، همین روح انسان دو جهت داره. انسان همین یک انسان بین دو جهت در چیز هستش. ببینید چقدر تعجب بکنه، بنیاد بحث این است. این مبادی فقط در سوز غرب و مبادی غرب از الهی و مبادیش فرق نمی کنه. با مبادی تفکر از کجا اختلاف ایجاد میشه؟ تو این هاست که این میگه آقا ثنایی، اونا میگه ثنایی، اما ثنایی برنامه دو تا چیز وجود داره تو انسان. کنایه دو روح هست، این شرک تو انسان هست، این اصلا شرکی نیست تو انسان. همون انسانه که دو جهت داره بالقوه ها که میتونه این کارم داره، میتونه سر دورایی، نه این که هم اون حسن حالا با هم دعوا میکنن در چی میشه، نه خود انسان با خودی با دون بگره دون این باشه یا این باشه در تردید و تردده. که اینا بازم از ممنون میبینید تفکر توحیدی که میبینم همین تجلی پیدا تو تفکر سیاسی. و نهایتا میگه عقل و اعتدال چیه و تعادل چه در قانون شخصی و چه در قانون کشوری، تنظیم این رابطه هست، رابطه بین این دو قدرت هست نه دو جهت. یعنی اگر میگفت دو جهت قابل حل رو درست میگفت دو تا قدرت، این هیچ وقت قابل حل نیست. دو تا قانون، هر قانونی به طور طبیعی در پین هست که مستقل بشه، قوی بشه، حاکم بشه. این درگیه هیچ وقت قابل حل نیست، وجود داره چون نمیتونه که سرکوب بکنه. ولی اگر بگید دو جهت هست، هم یکی دو جهت هست میشه حالا این جهت رو بگیره کمکش بکنیم، خدا بیاد با فضل خدا اینه که کمک بکنه این جهت رو نشون بده و کمک بکنه که اون جهت رو بگیره، این جهت نره، این میشه حل کرد. ولی اگر بگید دو تا قدرت هست، اون اصلا نمیشه حلش کرد. کمک بکنه این باور میزنی به این چیز که فهمیدی. در اصل ایشون مدعیه که میشه اگر بر اساس اعتدال رابطه به حساب حاصل تنظیم رابطه خلق هست با خدا، میگه وقتی که این رابطه درست باشه قبل میان افراد به خودی خود برقرار میشه. البته شیوه نشون نمیده اینجا، مبهمه. اگوستین اینجا میگو یک، در حیات دنیایی ساکنان هر دو شهر خدایی و زمینی مخلوط شدن. در حیات دنیا میگو میان دو شهر خدایی داریم با این ویژگی ها، اما آقای در میگه عادی دنیا چی؟ قاطیه، در هم مثل این زودی ها و فلانی که در هم میدن ها، گوجه فرنگی اخیرا سازگاه دیده اون خربوزه هم در هم بود، خربوزه هم در هم میدن، اون در همیه چیز جدید رو بشر پیشرفت میکنه. حالا این هم میگه در همه قاطی پاتی حق و باطل به هم هم، یا به علاوه اهل حق و اهل باطل به هم هم در زندگی دنیاوی. میگه در حیات دنیا ساکنان هر دو شهر خدای و زمین مخلوط شده و نیکان و بدان با هم آمیختن و در همون برهمن که بار دیگر روی رفیهات اینا از هم مجزا خواهند شد. یه دار میشه اینا میرن دوم میگه کلیسا، حالا که اینا اینطوری در همه چه کار بکنی؟ میگه کلیسا نماینده جامعه آسمانی در این جهانه. اینجا آژانس زده، نمایندگی زده ها، گفتش تو الان نماینده ما خلیفت الله رو ما توی چیز تو انجام میدی، امور چیز ما فعلا تا اونجا چیز هستن فرق و فرق میکنیم. و کار اون چیه؟ کارش آماده کردن آدمیزادگانه برای آمادگی پذیرفته شدن به جامعه آسمانی. اینا رو هدایت و رشد و اینا بکنه که اینجا خیلی با نظریه پرورش و تربیت اسلامی نزدیک میشه. ولی وقت از این نظر گفتن از نظر تفکر سیاسی با ترجمه مؤلفه گفتن اگوستین ایدئالیسته از نظر سیاسی فلسفه سیاسی، چون پاله به چیه؟ یه ایدئال سیمهان بهش برسن، مطلوبیتی دست نایافتنی هم هست. سوم میگه از طرف دیگه دولت یا کشور نماینده جامعه زمینیه که گناهکارا رو در بر داره، یعنی مظهر گناهکاری است خودش، شره و شری که برای رفع شر دیگری است. مثل دوایی که ما میدیم یه دردی رو درمان بکنیم، درد شره، دوان شره، حالا برای همینه خبت خطای انسان از اون جد بزرگوار رو گرفته تا بقیه گناهکاری رو، و اینم خودش رو شرویست که برای همونه. چهارم میگه به این ترتیب کلیسا در دولت برتری و حاکمیت نهایی داره. پنجم میگه دولت بازوی دنیوی کلیسا و هیچ دولتی موفق نخواهد شد مگر اون که مسیحی باشه. ششم در این حال مطرح میکنه، میگه هیچ فردی محکوم و موظف به وفاداری و اطاعت مطلق نسبت به جامعه زمینی یعنی دولت نیست. اول تابع نظم جهانیه که اون نظم جهانی خودشه، در واقع همون مشیت الهیست، حاکمیت تکوینی الهیست که مبتنی بر ادارت مطلق و تکوینیست. ولی ما از این نظر گفتن که ایشون انترناسیونالیست هستش، فراملیتیست. این در درجه اول گفتن. بعد فرد در درجه دوم ایشون مثلا میگه که تابع قوانین دولته. و با تازم این که در اینجا فردی که در واقع انتخاب میکنه، تعیین میکنه، لذا گفتن که ایشون اندیویدالیست هست، این از نظر فکری پیرو مثلا اندیویدالیست، فردگرایی، فردیت، اصالت فرده. اینجا فرد اعتبارش مطرح، نه جامعه و نه دولت. یعنی هم انترناسیونالیست و هم اندیویدالیست از این نظر، و هم دیدیم پسیمیست از نظر نگرش بدبینه. ولذا میگه جامعه جهانی که مرکب از مجموعه دولت ها مقدم بر دولته. جامعه جهانی کله، این نظر نظر ارسطو اینجا، و حال که دولت ها اجزا محسوب میشن و کل هم مقدم بر جزئه، ولذا جامعه جهانی مقدم و برتر نسبت به جامعه از کنم حضور شریف شما یه دولت.